بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که اگر خودش را وارد وقف کند یقع الوقف علی نفسه باطلا، وقف کرد خانه ای را بر خودش، یقع الوقف علی نفسه باطلا. استدلال شده بر بطلان وقف بر نفس به وجوهی، احدها الاجماع و هو العمده، دیشب هم عرض کردیم. دوم گفته شده است که وقف تملیک عین موقوفه و منفعت است به موقوف علی، و این درباره واقف معقول نیست، چون واقف ملکش هست عین موقوفه و منافع. با وقف بخواد ملک خودش قرار بدهد، این میشه حصول حاصل، و حصول حاصل محال است و ممتنع. عرض کردیم که این وجه دوم تمام نیست، برای اینکه لا بأس که سبب ملک مختلف بشود و ملکیت هم مختلف بشود. یعنی قبل الوقف کان مالکن به سبب مملک خودش، کلهیازه، ارث، بیع و شرا، و بالوقفه یسیر و مالکن به ملک وقفیت، ولکن تقول غرض و اغلایی به این معنا تعلق میگیرد. اون وقت که مالک بود حق خرید و فروش داشت، الان که مالک بالوقفه دیگه حق خرید و فروش ندارد، میخواد ملک خودش باشد، ملکن بالوقف، لیمنع من التصرف فی بالبیع و الشراء.
ملکیت قبلی باقی نیست
دیگه،
تبدل شرا. ملکن شد،
چرا تبدل
ملکن؟ اشتباه ملکن.
یک به نظر من میاد که دیر رسیدید و از این جهت توجه فرمایید، یا دیر توجه فرمایید، از این جهت یه اشکال بهتون هست، ولی یه شباهتی هم با یه حرفی که کاشف اللسان فاضل هندی داره بعد این عرض کنم، حالا آقایون هم مطالعه کنه که من خیلی وقتمو گرفته است دیگه، آقایون انشاءالله وقتشون رو نگیره، یا من اگر اشتباه کردم مرا به از اشتباه بیرون بیاره. مرحوم فاضل هندی رضوان الله تعالی علیه در کشف اللسان در شرح این جمله از قواعد که دیشب عرض کردم که یک ره انسان کفاره را بدد بهش و بعد دوباره ازش بخرد، قواعد میگه یک ره، بعد کشف اللسان استدلال فرموده است، میگه لروایت جراح المدائنی لا یصلح شراء السرقة والخيانة اذا عرفه، بعد میگه لکن مالک از عامه اصلا شراء را جایز ندونسته. من شاید یک دو سه ساعت ابواب مختلفه وسائل رو ورق زدم، هر جایی که احتمال میدادم که یه تناسبی با این بحث روشه باشد، دیدم یه همچه روایتی از جراح مدائنی نیست، لایت را و شراء و صدق اول خیانه نیست. خودم هم اول که میخوندم به ذهنم میومد آخه چه تناسب دارد این دوتا کنار هم قرار بگیره، آخه باید یه تناسبی باشد. متول یادتونه میگن که یکی از فصاحت ها این تناسب، ولا میگه دل، حمام، استب، میگه اینا هیچ با هم تناسبی نه، شطور، اینا تناسب نده. من در این تناسبی با هم نداره. خیلی گشتم تا آخر سر باب و سرقه از ابواب ما اکتصاب یا کتاب الجهاد یادم اونجا گشتم، اونجا دارد روایت جراح مدائنی اینه که هم کلینی نقل کرده هم شیخ و هم دیگران، لا یصلح شراء السرقه و الخیانه اذا عرفه. به نظر میاد روایت تو ذهن مرحوم فاضل هندی کلمه سرقه و صدقه یه اشتباهی شده و نوشته لا یصلح شراء السرقه، اینجور روایتی اونجا نیست، اصلا تو کتب من هرچی گشتم پیدا نکردم. حالا آقایونی که با کامپیوتر و اینا سر و کار دارن ببینن پیدا میشد یا نه. ناقل جراح مدائنی لا یصلح شراء الصدقه و الخیانه، این چنین چیزی نیست، اونی که هست لا یتلو شراع و سرقه و الخیانت و عجیب از فاضل هندی قدس سر رو این عمل عجیب از این جهت عجیب نیست که برحال تو ذهن سلطه بر روایات داشته این اشتباه به ذهنش اومده، اما اون همه مطلب داره و این اشتباه شما تازه الان رسیدید هنوز مطلبی نداریم و این اشتباه از این جهت با هم فرق داره ولو از یه جهت تشابه داره که اشتباه از بزرگان مهم نیست. دو تا ملکه
تبدل
ملکیت چه اشکالی داره؟
ملکیت قبلی اگه بخواد باقی باشه به
ما میگیم نیست،
به عینه اگه بخواد باقی باشه از خصوصیاتش جواز بده
ما میگیم نیست. شما که
ملکیت
شما تأیید میکنن من هیچ لا علم
از خصوصیاتش
عدم تقریره نعم نعم میگه بله ایشون میگه تقریره نعم نعم میگه. ببینید بحث اینه، آیون گفته بودن که وقف لنفسه تمام نیست، دلیلشون هم این بود، میگفتن قبل الوقف مالکه، بعد الوقف بالوقف بخواد مالک بشه این میشه حصول حاصل، حصول حاصل ممتنه. ما عرض کردیم ملکیت به سبب اختلاف دارد، ملکون به سبب مملک قبل الوقف کلبیع کشراع والعرض و ملکون به سبب الوقف، سبب که مختلف شد مسبب هم مختلف می شود و غرض عقلایی هم در این اختلاف هست. غرضش اینه که می خواد این ملکیت ملکیت بالوقف باشد، ولکن تقول ملک بالوقف قابل نقل و انتقال نیست، ملک به سبب مملک سابق قابل نقل و انتقال بوده، میخواسته یه کاری بکند که هم استفاده ببرد هم فردا قابل خرید و فروش نباشد. همین ما میگیم، میگیم همین آقای بزرگوار، میگیم اون آقایی که میگد وقف لنفس باطله جوابش اینه. خب ما همینه میگیم، ما همینه میگیم، میگیم وقف لنفس باطل نیست، وقف لنفسه باطل نی، برای اینکه حصول حاصل نی، اختلاف سبب موجب اختلاف مسبب می شود و اینجا از نظر آثار هم به قول شما و که قبلا من عرض کردم فرق می کند و اون اینه که ملک به سبب قبلی قابل نقل و انتقال بود، ملک به سبب وقف قابل نقل و انتقال نیست، می خواد هم ملکش باشد هم فردا نتونه به حروشت. بنابراین این استدلال به حصول حاصل تمام نیست، بله استدلالی که شده به اجماع اون در حد نفسش حالا خدشه ندیم. وجه سومی که بهش استدلال شده روایاتیه که داریم، روایاتی که در باب وقت داریم، باب بله در باب سه از ابواب وقت آمده، منها روایت علی ابن سلیمان ابن رشید یک باب سه صفحه 296 جلد 13 عنوان باب اینه، عنوان بابا بخونم، باب ان شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز ان يقف على نفسه ولا ان ياكل من وقفه وله ان يستثنى لنفسه شيئا وكذا الصدقه آخر. روایت یک خبر سلیمان علی ابن سلیمان ابن رشید قال كتبت الی یعنی ابا الحسن علیه السلام جعلت فداک لیس لی ولد ولی ضیاع ورثتها عن ابی و بعضها استفدتها ولا آمن الحدثان. یه سریش بچه ندارم، یه سری از بابام گیرم اومده، یه سریشم زحمت کشیدم و به دست آوردم، فعلم یکن از مرگم اطمینان ندارم، مرگ خبر نمی کنه، فعلم یکن لی ولد و حدث بی حدث فما ترا جعلت فداک لی ان اقف بعضها علا فقراء اخوانی والمستضعفین او اد این کار رو بکنم وقفش کنم بر فقراء برادرانم و بر اونایی که مستضعفن از نظر عقل شیعه ها یا مستضعفین از عامه، او ابیعها و اتصدقو به ثمنها علیهم فی حیات، یا راحت بفروشم پولاشو بهشون بدم برم به فقرا، فانی اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتی، میترسم که به وقف بعد از مرگم عمل نشه، حالا راحت بفروشم بهشون بدم بره، فان وقفتها فی حیاتی سلی انا آکل منها ایام حیاتی املا. حالا یه ترس این که رفع عمل نشه، یکیم خب حالا اگه وقت کردم خودم میتونم بخورم تا زنده ام، نرم خودم دیگه به هر حال جدایی کنم، برای من هست که بخورم املا. فکتب علیه السلام فهمت کتابک فی امر ضیاعک فلیس لک ان تأکل منها من الصدقه، حق نداری که بخوری از صدقه. فان انت اکلت منها لم تنفذ، نفوذ پیدا نکرده صدقه. ان کان لک ورثتون فبیع و تصدق به بعض ثمنها فی حیاتک و ان تصدقت امسکت لنفسک ما یقوتک مثل ما سمع امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه الصلاه و السلام. خب این روایت استدلال اینه، کیفیت استدلال که گفت میتونم از وقت خودم استفاده کنم، اونجا دارد فلیس لک ان تأکل منها، این میخواسته خودش را شریک وقت قرار بده. حضرت فرمود لیس لک ان تأکل منها، مورد استدلال این فلیس لک ان تأکل منها من الصدقه است. این استدلال شده که شرط الوقف وقف لنفسه صحیح نیست. این یه روایت. روایت دوم این روایت طلحة ابن زید چار همین باب، انا ابی عبدالله علیه السلام انا ابی ان رجلا تصدق به دار الله و هو ساکنون فیها، یه خونهی که خودش توش سکونت داشت اینو صدقه داد. فقال الهین اخرج منها، همین حالا باید از خونه بیرون بری برای اینکه صدقه دادی و دیگه حق استفاده نداری. اینن یه روایته بهش استدلال شده. هازا مضافن به فحوای روایات وارده در وقف به شرط العود، روایات وارده در وقف به شرط العود، روایت اسماعیل ابن فضل که دلالت می کند بر بطلان اینجور وقفی، وقف به شرط العود وقفی باطله، وقف برای خود به طریق اولا، به فحوای روایات وارده در وقف به شرط العود، هی روایات اسماعیل ابن فضل، اونا میگه به شرط عود وقف باطله، پس وقف لنفسه هم باطل است. این هم وجه سوم. به این دو روایت من اجازه دارم میگم، به این دو تا روایت و به روایات وارده در وقف به شرط العود، یعنی روایات اسماعیل ابن فضل، لیکن استدلال به این روایات و به فحوای اون روایات هیچ کدام تمام نیست، برای اینکه این روایت اسماعیل ابن علی ابن سلیمان درش نداره که وقف کردم برای خودم، مورد سوال استفاده از وقف است بعد الوقف، بعد از آنی که وقف کرد بر فقرا خودشون بخواد استفاده کند. حضرت فرمود لیس لک ان تأکل منها، سوال از استفاده از وقف است بعد تمامیت الوقف برای فقرا از شیعه و مستضعفین. حضرت فرمود نه، چنین کاری را حق نداری، درست است، مطابق قاعده است، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، بعد از آنی که وقف کرد بر فقرا و مستضعفین دیگه خودش حق استفاده نداره. سوال از این بوده، بلکه لقائل ان یقول که از ذیلش استفاده می شود وقف لنفس مانعی ندارد. ذیل این روایت اینه، و ان تصدقت امسکت لنفس کما یقوت که مثل ما سمع امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. بگیم مراد اینه که اگه خواستی وقف کنی مانعی ندارد، یه مقدارش را برای خودت قرار بدی. من دارم میگم لقائلن توجه نکته میخوام عرض کنم، حواس من پرت کنه، نکته خیلی خوبی که میخوام عرض کنم یادم میره، گوش بدید. من عرض کردم لقائلن که بگه ذیل این روایت دلالت دارد برای اینکه و این تصدقت امسکت لنفسک، یعنی وقف کنی یه مقدارش را برای خودت نگه داری. بلکه صاحب جواهر می فرماد هر در وسائل، عبارتش هر در وسائل کلامش اشعار دارد به این استفاده، میگه دل کلام الهره فی الرسائل، دل الهره فی الرسائل به کلامه مشعرم به ذالک. سرش اینه، سر اشعار که صاحب وسائل باب رو اینجوری عنوان کرده: باب و ان شرط الوقف اخراج الواقف لو عن نفسه فلا يجوز ان يقف على نفسه ولا ان ياكل من وقفه وله ان يستثني لنفسه شيئا. اون تو روایاتی که میتونه بهش بخوره همین روایته که یستثنی لنفسه شیئا باشد، که ایشون میخواد بگه اشعار داره کلام صاحب وسائل که اونم خواسته است بگه اینجور وقفی مانعی نداره. لیکن حق اینه که ذیل دلالت ندارد، کلام هر هم در وسائل به قول صاحب جواهر اشعار ندارد، نه روایت دلالت دارد نه کلام هر اشعار دارد. اما ذیل روایت دلالت ندارد، بر اینکه لقائل من یقول مرادش اینه که اون مقدار را وقف نکن. و این تصدقت امسکت لنفسک ما یقود، یعنی یه قدرشو برو خودت بگذار، یه باغ داری نصفشو وقف کن، نصفشو برو خودت بگذار. این ربطی اصلا به مسئله ادخال الواقف نفسه و فی الوقف نداره. پس این ذیل مربوط به استثناء مقداری از وقف است و ربطی به محل بحث ما و مسئله ما نداره. کلام صاحب وسائل همینه، صاحب وسائل در عنوان باب فرموده و له ان یستثنی لنفسه شیئا.
چرا خصوصیت داره؟ چرا باید بگه له؟ اگر خود این که همش هم میتونه برای خودش نگه داره، اگر صاحب وسائل این مسئله بشه.
آقای مرتضوی داره سر حرکت میده،
بله
بفرم.
یه
مسئله است که آدم میتونه یه چیزی به آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، همیشه در قضاوت تاریخی و در قضاوت فقهی خود را مطرح نکنید. آقا اگه کسی این سوال را گوش بده، میگن اگه کسی از حضرت عالی سوال کرد که من یه باغ دارم نصفشو میخوام وقف کنم، نصفشو برای خودم بگذارم، یا من یه باغ دارم از وارثان نمیخوام وارثان بخورن، از وقف میترسن، چی کار بکنه؟ میتونم خودم راه داری به شیاد میدی.
حق داره نصفشو برای خودش نگهداره.
خب همین رو داره میگه دیگه.
بگیم حق داره نصفشو برای خودش نگهداره، این حق داره.
همینه میخواد بگه. سب کن تا بگم، مگر نرسن به اشعار صاحب جواهر که گوش بده. پس بنابراین این ذیل روایت دلالت ندارد بر این حرف، گوش بده دلال قائل تمامی. اما کلام صاحب وسائل هیچ اشعاری ندارد. صاحب وسائل میگه باب و این که واقف میتواند برای خود چیز رو استثنا کند، روایت چون که دلالت دارد همین روایته. این چه اشعاری دارد که بله صاحب واقف میتواند برای خودش هم چیکار کند، خودش را هم قرار بدهد. بحث وقتی آقای طیبی بحث ادخال الواقف نفسه هست. صاحب جواهر میفرماد صاحب وسائل اشعار دارد، کلامش که این روایت علی ابن سلیمان دلالت بر جواز میکند. میگم کجای کلام صاحب وسائل اشعار دارد؟ صاحب وسائل میگه لا یجوز الوقف لنفسه، نعم یجوز استثناء الوقف. دلیل بر استثناء این زید، این از کجای؟ اگه شما این حرف رو بزنید اشعار دارد، بنده میگم آقا ذیل روایت وقف برای خود جایز نیست، ذیل روایت علی ابن اسماعیل دلالت دارد بر جواز استثناء. شما بگید آقا کلامت اشعار دارد، این که چی؟ که بله وقف برای خود مانعی ندارد، این که هیچ اشعاری ندارد. توجه بفرمایید، من یه نکته دیگه میخواستم اینجا عرض کنم. با اینکه من به فکر فرو رفتم چرا صاحب جواهر اینجوری تعبیر میکنه، بعد نگاه کنی جواهر را و الحروف الوسائل این چه تعبیریه. خب خود میفرمود که اشعار، کلام صاحب وسائل اشعار دارد. خب اینجوری بهتر بود یک کلام، یا حداقل میگفت که شیخ هر کلامش اشعار دارد، یا محدث عاملی این الحروف کلام و کذالک شبیه اون آقا نباشه که خدمت امام سلام الله علیه روزای سنه 42 بود گفتیم آقا بلفرس تو سشاتر محمود چجوریه. این چجوریه که این از یکی از بزرگانه میگفت، یکی از بزرگانه به خدمت امام یه پیره مردی بود از که آقا بلفرس تو سشاتر محمود چجوریه، مرحوم زاهدی رو میگفتم، بعد بفهمیدیم مرحوم زاهدی رو میخواد بگه. حالا این سر جواهر میگه ول حروف الوسائل، این چی بوده تعبیر؟ من به ذهن ما آمد که این به مناسبت اشعار کلمه حر است و بالاترین افتخار اینه، نه اینکه یکی از شهدای کربلا حر بن یزید ریاحی و ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه بهش مدال داد انت حر کما سمت که امک حرا، و کسیست که در زیارت ناحیه امام زمان سلام بهش میکنه. به نظر من میاد، حالا این تحلیل منه، که ساعت جواهر به اون جد عنایت داره، میگه کلمه حر دیگه همه خوبی ها رو میفرموند، دیگه من احتیاجی ندارد بگم شیخ الحر یا صاحب الوسائل، وقتی گفتم ول حروف الوسائل این به تداعی معانی آدم رو سراغ همنام خودش میبرد، و کسی که همنام حر ابن یزید ریاحی سلام الله علیه و علی بقیه شهدای کربلا و شهدای انقلاب و امام الشهدا و سید الشهدا هستش، این دیگه همه چیز تو ذهنش میاد. و الا اگر شما از این جهت قطع نظر کنید، به نظر من ادب در قلم، من عرض میکنم ادب در قلم برای من اگر بخوام بگم رعایت نشده. مگه شما بگی صاحب جواهر اگه اینجوری بگه معنی ندارد، که صاحب جواهر اگه بگه الحر فی الوسائل خودش خیلی بالاتر از صاحب وسائله، تو یه بچه طلبه بگی غلط میکنی، اما صاحب جواهر اگه بگه معنی نداره. اما اگر از این جهت قطع نظر فرمودید، به نظر میاد این تعبیر به تداعی اسمی و تشابه اسمی بوده، این دیگه بحث ندارد، این دیگه توضیح هم نداره، همونی که میگه توی فیلمه بگی، این همونیه که یه تحلیل دارم عرض میکنم، و بنابراین حالا شما قبول کردید، قبول کردید تحلیل رو، قبول کردید فدا، تحلیل رو قبول نکردید بگید ادب حفظ شده برای اینکه صاحب جواهر خیلی بالا بوده است، این جهت بوده، و الا نمیشه صاحب جواهر در قلمش خلاف ادب نعوذ بالله رفتار کنه، و قلم نسبت به مرحوم صاحب وسائل که بزرگ خدمت رو نموده است به احادیث شیعه و زحمت کشیده، خدا نخواسته بین بر حرف الوسائل هر نگاه کنی جواهر خیلی قشنگی، تعبیر خیلی همینجور بر حرف الوسائل، مثل مشعل بقال مثلا اینجوری گفته، از این بر حرف الوسائل یه تعبیر اینجوری. ما که عرض کردیم که شما هم تقریر میفرمایید، ما عرض کردیم اصلا استدلال به صدر تمام نی، برای اینکه مربوط به مسئله ما نی، مربوط به اینه که وقف کنه بعد از تمامیت وقف خودش بخواد چیکار کنه استفاده کنه. بفرمایید. نه کار نداریم،
عنایت نداره به اینکه وقت بر نفس
لایجوز، اصلا کار به وقت بر نفس ندارد، اصلا مال انتفاع بعد تمامیت الوقت، حالا چه برای اینکه خودش فردی چه برای هر چه رفتی اون مسئله ایمانه، توجه بزن فرد بشیم، نمیتونیم آقای جدید، نمیتونیم توجه فرمایید، تلعت آقایی که حرف میزنن، تلعت ابن زید، اما روایت تلعت ابن زید اون که دیگه اجنبی بودنش از محل وحث واضحه، روایت طلحه ابن زید اینه، ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الهين اخرج منها. خب بله، اون مربوطه به این بوده که وقف کرده بوده، خب وقف که تمام شد گفت صابخونه بره بیرون، اون دیگه دلالتی بر این معنا نداره. و اما روایات اسماعیل که گفتن فحوای روایات اسماعیل، روایات اسماعیل ابن فضل میگه وقف به شرط العود باطله، پس وقف به نفسه به طریق اولا باشه. روایات اسماعیل ابن فضل، اسماعیل ابن فضل ظاهرن سه طور روایت در تهذیب ازش نقل شده، ولو یکیش اسماعیل ابن فضل اما ظاهرن غلط، همون اسماعیل ابن فضل، سه طور روایت از اسماعیل ابن فضل در تهذیب هست، هرچند یکیش اسماعیل ابن فضیله اما ظاهرم غلطه، من حالا جاهاش عرض میکنم. تهذیب جلد 9 صفحه 150 حدیث 59، این یک صفحه 150 حدیث 59، اون موثقه است، همون موثقه ای که اون دفعه خوندیم انا ابي عبد الله عليه السلام من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانا ترجع الى الميراث. این یک صفحه 150 حدیث 59 جلد 9. یه روایت دیگه باز داره در همون جلد 9 صفحه 135 حدیث 15، اونم یه روایته که از اسماعیل ابن فضل داره که و به اسنادی ان یونس بن عبد الرحمن ان محمد ابن سنان جمیعا ان اسماعیل ابن فضل، صفحه 135 جلد 9 حدیث 15. این دوتا روایت. یه روایت دیگه در جلد 9 داره صفحه 146. نه من حالا میخونم برات، اجازه بفرمایید، اجازه من بخونم. یکی دیگه دارد جلد، بعید نیست اشتباه من، چون این روایت در روایت که همه درش اشتباه کردند. حالا یه روایت دیگه دارد جلد 9 صفحه 146. پس سه تا روایت از اسماعیل ابن فضل شد صفحه 150، حدیث 59، صفحه 135، حدیث 15، صفحه 146. من دیگه ظاهره اینجا یاد داشته کردم حدیث چند، صفحه 54، صفحه 146. این سه تا حدیث. اون دو تا حدیث ها، حدیث 59 که موثق است، اون که گذشتیم که ظاهرن مال بعد، مال اونجاییست که هنوز وقف به قبض داده نشده. روایت این بود من اوقف ارزن 150 اینه، من اوقف ارزن ثم قال این احتجت الیها فانا حق بها ثم مات الرجل و انا ترجع الميراث. این هم اون دفعه عرض کردیم ظاهر در وقف قبل القبض. حدیث 135 سنده متنش اینه که تو وسائلم نقلش کرده، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال ان احتجت الى شيء من المال فانا احق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا او يمضى صدقه قال يرجع ميراثا على اهله. این حدیث هم سندش ناتمام است بنابر اونی که معروف است، بر اینکه در سند محمد ابن سنانه و محمد ابن سنان را غیر واحدی گفتن ضعیفه، هرچند به نظر ما اخبارش حجت است. در متنش در دلالتش هم گفتیم احتمالاتی هست، سه احتمال اگر یادتون باشه در دلالت این حدیث عرض کردیم، مضافم این که از نظر متن هم خدشه داشت، جمله ماضی آمده بود، قاله آمده بود و قاله گفتیم درستی باید با واوی با قدی چیزی در کار باشه. سندیه هم همینو تأیید میکنه، سندیه میگه اگر جمله مثبت، بعض آقای میخواستن حالش کنن میگن به صورت حاله، سندیه میگه اگر جمله مثبت و ماضی باشد باید مصدره به قد باشه و اینجا نداره. حالا موقع سب کن نداره. صفحه چند میخونی؟ سب کن صفحه چند میخونی؟ حدایق کار ندارن، تهذیب بیا. خب حالا پس من دیدم ایچ، اون این وقت من دیدم ایچ، توجه هم من دیدم ایچ، ما الان اینجا هستیم. به قول امام سلام الله علیه یه وقت یه مسئله اجماعی بود، میگو من از پا اجماع دارم میام، حالا من از پا اجماع که اومدم ایچی خدمت روایت مستم، توجه بفرمایید. خب بعد دیگه بعدی الان که نمیتونی شما بفرمایید، آقای بزرگوار حضرت عالی معترفید که این حضرت عالی الان خدمت تعذیب نیستید، خب فردا شب خدمت تعذیب هستید، بندر خدمت شما، دوتاییمونم خدمت تعذیب، توجه بفرمایید. این روایت هم مسئله اشکال متنی هم داشت، سند ناتمام علل معروف، احتمالات در دلالت ثلاثه، متنش هم گفتیم از نظر ادبی جور در نمیاد قاله. اما روایت سوم دقت کن، 146 از تعذیبه، هم سندش تمامه، هم متن اضطراب ندارد، هم دلالتش واضح است. صفحه 146 من هم متن حدیث رو نوشتم هم سندش رو. حسین ابن سعید ان فضاله ان ابان ان اسماعیل ابن فاز موثقت ابان جز اصحاب اجماع است و سده ولو ناووسی گفتن هستش. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل يتصدق به بعض مالهی فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر و قال ان احتجت الى شیء من مالی او من غله فانا احق به من به او سزاوارتر باشم الهو ذالک و قد جعله لله و کیف یکون. سؤال دوم و کیف یکون حاله اذا هلك الرجل ایرجع میراثا او ینزا صدقتا. قال یرجع میراثا. این سند موثقه است، متن هم اون اشکال ادبی اونجا را ندارد. اشکال دیگه این که در اون روایت بود که دو تا سوال نداره. یه سوال اینه اصل این کار درسته یا نه، یه سوال اینه بعد از مرگش قضیه چیه. خب به این روایت استدلال شده برای این که وقف به شرط العود باطله. گفتن جوابی که حضرت داده که فرموده یرجع و میراثن جواب است از سؤال دوم به صراحه و از سؤال اول بالاشاره، ولا نمیشه دوتا سؤال بی جواب مونده باشه. که یکی سؤال کرد این کار درسته یا نه، یکی سؤال کرد اگه خودش مرد حالا چه میشه، چجوری عذاب گیریم، چجوری براش خاطر بگیریم. این بحث بعد از مرگش هم سؤال کرده حضرت هم حالا که خودش مرد یرجع و میراثا دیگه صدقش نفوذ ندارد، یعنی بعد از مرگ یرجع و میراثا صدقش نفوذ نداره، این وقت اول کانه باطلا، چون فرض اینه که دیگه در زمان حیاتش احتیاجی پیدا نکرده. همین بوده سؤال که وقف کرد و بعد مرده چه میشود. این استدلال به این روایت، و این روایت از اون دوتا روایت دلالتش قابل مقایسه با اون دوتا روایت نیست بر بطلان، علامت نهایون اشکالی هم ندارد. استدلال به این روایت از نظر متن و از نظر دلالت نیست، این اشکالایی که به اون روایت بود به این روایت نیستش. لکن بازم این روایت دلالت ندارد، باز هم این روایت دلالت ندارد بر بطلان وقف به شرط العود، بازم دلالت ندارد. چرا؟ برای اینکه به نظر بنده ظاهر است، حداقل اگه ظاهر نشد شما به صورت احتمال قبول کنید، به نظر بنده سوال از وقف نیست، سوال از صدقه ثابته هم نیست، سوال از تصدق عملیه. یعنی یه کسی یه مقدار پول داره، هر سال با این پولا کار خیر میکنه، یا از درآمدش هر سال با کار خیر میکنه، ولی خودشم گفته اگه خودم محتاج شدم احق باشم، نه اینکه وقف کرده هستم. ببینید سوال، گوش بده از گوش بده از اجازه فرمایید. چرا خیلی گفتم میخواد، خیلی گفتم میخواد. ان الرجل يتصدق به بعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر. یه آدمی هر چی یه مقدار از اموالش رو مرتب در وجوه خیر مصرف میکنه، برای هر کار خیلی این اموالش را صدقه میدهد و مصرف میکنه، ولی گفته اگه احتیاج پیدا کردن به چیزی از اینا خودم حق باشن، یعنی اون سالی که احتیاج پیدا کردن دیگه این کار را نکنه. سوال جای شما نمیدونید مسائل چجوری، شما خودتون را بعد از آنی که 20 سال 30 سال از اوضاعی علمی استفاده کردی خیال میکنی روشن است. نه، مردم براشون سواله، چون جعله لله بنا گذاشته، یه قراردادی کنه و یه قرارداد عملی با خدا داره که هر روزه از این پولا دارد میده، یه قرارداد عملی با خدا داره و این کارو داره میکنه. نمیگم انشاء عهدا، تصدق می کند عملا لهو معاهدتون عملیه مع الله تعالی، هر سال این کارو می کند. حالا میگه خدایا اگه یه سال محتاج شدم خودم این چراغ خاموش نشد، میگه چراغ بابا رو خاموش نکن، چراغ عزاداری ابی عبدالله رو تلاش کن خاموش نشه. میگه و بابا هم عزاداری میکرده برای ابی عبدالله، حالا من عزاداری کنم این چراغ رو روشن نگه دارم، به قول قمی ها یا به قول اسفانی ها روشن نگه ندارم. این سوال است در رابطه با خداست، با خدای معاهده عملیه دارد. این بناش این اصال این پول رو میده، خودشم گفته اگه معتاد شدن نمیدن، حق دارد یا ندارد. شما نفهمید این جای سوال نی، برای مردم مسلمان متعبد که ما با تعبدشون بازی نکنیم، ما روشن فکری نکنیم، ما نیاییم هر چی هست به عنوان فقه و به عنوان علم مطرح کنیم و بنویسیم. مردم یه تعبد خاصی دارن، میگه آقا برنامه گذاشتم هر سال با خدا اینجوری معامله کردم، هنی دادم، گفته بودم هم خدای اگه خودم محتاج شدم چه جوری. آیا درسته وقد جعله لله و کیف یکون و اذا هلک، حالا که مرد باز باید همون کارا بکنن یا اموالش به صورت. به نظر من روایت ظاهر در این معناست، سوال است از حکم معاهده عملیه، معاهده مع الله تعالی، و این جای سوال است با روح تعبد. اگر باور نمی کنید بر شماست که برید سراغ مردم متعبد، برید سراغ مردمی که نظر و نذورها میکنن و با این نذوراتشون ولو صیغه نظرم نخونده، میگه بابام برام نذر کرده بود آشش اللذت بپزن، حالا منم باید آشش اللذت بپزن یا من آشش اللذت نپزم؟ پیر باید عقیقه کنه یا نه؟ سب کن، پیر باید عقیقه کنه. میگن شما این شب نه، شما اگه الان ببینید به عکس اینه، شما اگه یه کسی بیاد بپرسه آقا پیر عقیده، باباش مرده عقیقه نکرده، اگه یه کسی بیاد سوال کنه این سوال بین مردم مطرحه، چون مردم میگه کاری نداره، اما از نظر فقه درسته، برای یستحب العقیقه ولو للشیخ الکبیر ولو برای پدر و مادر که از دنیا رفتن و شیخ کبیر بودن، تو فقه سوال درسته، عکس اینه. اما مسائل نذورات و تعبدیا و ارتباطات با خدا از نظر مردم محترمه. سوال اینه، یرجا که یعنی میراث میشه؟ نه، یرجا در همه جا آقای بزرگوار، یرجا و میراثن یعنی در حکم ارثه، اون یمزا صدقتو، نه همین دیگه. همه شما آقای بزرگوار، شما در تمام روایات این متعارفه، یرجع بر اینکه یه بوی خروج از ملک بهش خورده بوده. به نظر من سوال از اینه در این روایت اسماعیل ابن فضل، جواب هم طبق قاعده است، بله، نه نظری بوده نه وقفی بوده، چیزی نبوده، یک معاهده عملیه بوده. و شاید سر این که حضرتم از اون اولیه جواب نداده، برای اینکه خب اولی که حالا مورد عملش نبوده، حالا تازه مورد عملش بوده، عمل میکرد و مانعی نداشته، نخواست جواب بدد، نخواست از اون جواب بدد که حالا اگر این کار میکرد مانعی، شاید امام معصوم نخواست به این تعبدش دست بزند، خودش این شبهه براش بوده، نخواست صاف بگه نه آقا خود تو که با خدا عهد و پیمانی نرستی که یه کار عملی، نه لا به اثر ذالک. یکی از بزرگانی که از تربیت شده های مکتب امام حفظه الله و ابقا به من میفرمود، ما یه وقت سفرهای رقیه تهران، شما ندیده بودی سفره حضرت رقیه تهران، سفرهای میداختن به نام حضرت رقیه، زنای مکشفه میومدن اونجا مینشستن، انواع و اقسام آجیل ها و مواد غذایی و هزاران گناه تو خونه کرده شده بود، اما اون رو سفره حضرت رقیه میفرستن برمیکردن، یا آقای از اون روزخونهای تهران حالا میرفت و میخوند، یا گوش بدی یا این آقای رو خونده این شاهدش، یا میرفت یه مدایی میخوند، آجاها جلو گفت من یه وقت رفتم خوندم. این آقا با ما رفت این نجف، این آقای بزرگوار که از محترمینه و از علماء بزرگ تهرانه، با ما یه وقت رفت این نجف، گفتم خدمت امام، خیلی امامش علاقه داره، از موجهین امامه، نزد امامه، گفتم آقا اجازه بدی که ما این سفره های حضرت رقیه تهران وضعش اینه 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 را بگیم، گفت جمع کنه دهن بزنه، گفت امام چیزی نفهم جواب نده. گفت یه دفعه دیگه باز خدمت امام رسیدم در همون سفر نجف، باز عرض کردم آقا دیروز و یه پیروز خدمتتون عرض کردم سفره های حضرت فقیه این مفسده ها رو داره زمان مکشفه میان اینجوری اینجوری اینجوری، شما اجازه بدید ما به اینا بگیم سفره های حضرت فقیه جمعش کنن، چون نباشه این کارا دیگه. یه آدم متعبد هستم ولی دیگه افکار روشن فکری به قول ماها اینجوری اثر گذاشته. گفت باز امام جواب داد، گفت باز من روز سوم اصرار کردم با اینکه بنا نداشتم با امام اینجوری برخورد کنم، یه دفعه امام سرشو بلند کرد فرمود به تعبدهای مردم چیکار داری شما؟ چرا دست میزنی به تعبدهای مردم؟ اگر به تعبدهای مردم به یه جاش ضربه زدید به جاهای دیگهشون ضربه میخوری، کاریشون نداشت، خودشون یه کاری به نیت خیریشون دارن میکنن دارن انجام میدن، شما بیاید یه طور بله شما ارشاد کنید نصیحت کنید، اما نیایید اینو به طور کلی سفره را به هم بزنید برای اینکه زنهای مکشفه اونجا نشستن، خودشون نشستن، مرد که نیستش اونجا، آقا روزخونه که میگه سرشو پای میندازه، دیگه شما به تعبد مردم چیکار دارید؟ یادتون باشد هیچ وقت با تعبدهای مردم روشن فکری نکنید، اگر با تعبدهای مردم روشن فکری کرده بودن فقهای ما امروز اثری از فقه و فقاهت نبود، امروز اثری از احکام اسلام نبود، اون حالت تعبد و حالت تمسک و حالت دقت در یک روایت که وقتی این روایت رو صاحب حدائق به نقل دیگری نقل میکنه یا سید نقل میکنه خودش روایت رو پیدا نکرده میگه علا ما فی المسالک، یا صاحب حدائق وقتی نقل میکنه میگه علا ما فی المسالک، چون سه جور روایت در تهذیب نقل شده، عمر این بزرگواران نرسیده یه جمله پایین و بالا میشه در روایت با اون دقت حفظ کردن روایت رو تحویل ما دادن، ما نیاییم هر کدومیمون یه چیزشو بزنیم با روشن فکری و بعد دیگه یه روز صبح کنیم که خب حالا فقهیم دیگه احتیاجیم از دوزای علمی باشه، یه چهار تا روشن فکر آمریکایی و شوروی و انگلیسی بیاریم، اونا روشن فکرترن، علما حقوق اونجا رو بیاریم بشینن ببینیم امروز مصلحت جامعه چیه، امروز مصلحت جامعه اینه که مشروب الکلی حلال باشه یا حرام، امروز مصلحت جامعه اینه زن حجاب داشته باشه یا نه، امروز مصلحت جامعه اینه هر چی مصلحت جامعه اقتضا کردی چی دیگه، دینی باقی نمیماند. به بزرگان احترام کنید، یک، بدانید خیلی زحمت کشیدن، بدانید فقه یک اقیانوسیست نامتناهی، یه اقیانوسی نامتناهی، و هر کی اشکال میکنه به فقه یا به فقها ها معمولا این مستشکل ها یه اشکال که بهشون هست مثل اشکالی که به مادیون هست، بد نیست اینو براتون بگم، مادیون میگن که خدا و پیغمبری نیست، دلیلشون چیه؟ میگه ندیدم، چون ندیدم نیستش، خب همین اشکال اینجاست، اونی که ندیدیم نیستش از کجا میگه هرچی که ندیدم نیستش؟ چون این برهان عقلیه، این که دیگه برهان مادی نیست، اساس نفی برهان الهی و برهان معنوی به یه برهان معنویه، منتها خودش خبر نداره، میگه آقا من هرچی چشم ببینه قبول دارم، هرچی چشم نبینه نیست، خب هرچی چشت نبینه از کجا میگی نیست؟ حکم به نیستی درباره اونی که ندیدیم به حکم عقله نه به حس، با یک برهان عقلی میخواد اساس براهین عقلی رو بزند، با یک حمله به فقها که فقها چرا فلان بحث رو مطرح کردن، بعد خودشون میان از یه بحثی که فقها مطرح کردن و خود فقها میگفتن او بحث فایده نداره، خودشون اونو میگیرن برای زدن فقه و از بین بردن فقه، این حرفای مادیین، من نمیخوام خیلی باز کنم، این حرفای مادیین، من ندیدم کسی به فقه اشکال کند، به فقه به اون جوری که امام دارد، فقه غنی که امام میفرماد، به فقهی که خصم سنت صاحب جواهر و شیخ ادامه پیدا کند، و توی حرفش زیر بنای حرفش حرف خود فقها نباشه، این که درست نیست، اگه میخوای به فقه حمله کنی باید زیر بنای حرفت یه حرف دیگری باشد، دقت کنید و عنایت بگذاریم، به هر حال این روایت هم بر اصل قضیه دلالت ندارد، بله اگر دلالت میکرد بر محل بحث دلالتش کان اولا، پس عمده در استدلال همون اجماعیه که ادعا شده است، فهواش روشنه، اگر وقت به شرط العود باطله این طریق اولا باطله، ببینید چون اونجا اول وقف کرده و شرط کرده بعدن وقف نباشد کل وقف امدا میدونم. خب اون که باطله، این که به طریق اولا باطله. چرا توجه نمی فرمایید؟ ببینید چرا اون ببینید اون وقف کرده بعد شرط کرده بعد از 100 سال وقف تمام برگرده به خود، شرط کرده تمامیت وقف را، امد را برای وقف. اما این از اول میگه با این که وقفه برای خودم، وقف علا نفسه، وقف علا نفسه. اگه نشه وقف را مقیدش کرد به عود علا نفس، دیگه به طریق اولا نمیشه از اول برای که قرار بده برای خودش قرار بده. دقت بفرمایید. بنابراین فحوا درسته لیکن روایت استدلال به اونا تمامه. اما اجماع، بله اجماع دلیل خوبیه. لا یقال لعل مجمعین نظر داشتن به همین حرف عقلی که بله قبلا ملکش بوده و با اینکه قبلا ملکش بوده دیگه حصول حاصله، میگیم نه نمیشه فقها به این نظر داشته باشن چون این استدلال بطلانش واضحه، این استدلال عقلی بطلانش واضحه و عامه‌ای که اصل در استدلال‌های عقلی هستن غیر واحدشون این دلیل رو باطل دونستن و گفتن وقف علا نفس یکونو جائزه. اونا اصل در حرفای عقلی و قیاس و استحسانه، اونا این رو باطل دونستن. هر بچه طلبه میدونه این باطل است، بگیم آقا وقف علا نفس باطله چون لازم یه حصول حاصل، میگه آقا سبب متعدد شد مسبب متعدده، آقا ملکا با هم دیگه چی دارد؟ فرق دارد. پس احتمال این که علما ترن بدون اشکال به این احتمال عقلی اعتماد کرده باشن، این اطمینان برخلافش هست. معلوم میشه این اجماع در جاییست که لیس للعقل سبیل ولا للنقل فیه دلیل. اجازه دارم بقیه مسئله رو بخونم، همین مسئله نه نه این بعیده، این اخبار مسلم نبوده، این اخبار فقها بر اینجا ذکر نکرده، احتمالش نیست، ما میفهمیم اونا نمیفهمیدن. احتمال اینکه اینا به اعتبار این اخبار هم گفته باشن این هم تمام نیست. بله مسئله چند بودیم؟ 24. حالا من شرط صحت الوقت اخراج و نفسهی عن فلو وقف على نفسه لم يصح بالاجماع. بله ولو وقف على نفسهی و غیره فإن كان بنحو التشريك بطل، اگر به نحو شرکتی که هر کدامیمون در جزء جزءش موقوفون علیهم باشیم، اگر به نحو شرکت باشد به نحو اشاعه که هم خودش و هم غیر در جزء جزء موقوفون علیهم باشد بطل بالنسبت الى به نحو تشریک هم خودم و هم غیر بطل بالنسبت الى نفسه دون غیره، به نسب خودش باطله به نسب غیرش باطل نیست چون مقتضای شرکت این. و ان کان به نحو ترتیب فان وقف على نفسه ثم على غيره فمن منقطع الاول، اول برای خودش بعد برای غیر میشه منقطع الاول. و ان کان بالعکس اول برای دیگران بعد برای خودش فمنقطع الاخر که بحثاش گذشته. و ان کان على غيره ثم على نفسه ثم غيره فمنقطع وسط وقد مره حکم الصور حکمش گذشت. مسئله 25 لو وقف علا غیره که اولادهی او الفقرا مثلا و شرط ان یقضا دیونه او یعدا ما علیه من الحقوق المالیه که الزکات و الخمس او ینفق علیه من غلت الوقف لم یصح و بطل الوقف. اگر وقف کرد بعد گفت خرجی بچه هام را از این عین موقوفه بدن، شرط کرد که بله شرط کرد دوی ببخشید وقف کرد بر اولادش یا بر فقرا، شرط کرد دویون خودش از این موقوفه بدن یا شرط کرد یه سری واجبات مالیش را از این موقوفه بدن یا یه سری از مستحبات مالیش را از این موقوفه بدن، گفتن هم وقف باطله و هم شرط باطله. اگر شرط کرد قضای دیون خودش را یا قضای حقوق مالیه را مثل زکات و خمس یا شما اضافه کنید حقوق مالیه مستحب را، اینجا هم وقف باطله و هم شرط باطله. استدلال شده برای بطلانش به این که این شرط منافی با مقتضای وقفه. وقف اقتضا می کند نقل عین موقوفه و منافع را به سوی غیر، این اقتضای وقفه. این شرط کرده که منافع برای خودش باشد. مقتضای وقف نقل العین و المنافع الی الموقوف علیه است. این وقتی شرط میکنه حقوق خود من از اینجا بدن، نمیدونم زکات های من از اونجا بدن، این خودش از منافع خواسته چیکار کند؟ استفاده کند. و شرط منافی با عقد هم موجب بطلان شرط هم موجب بطلان عقده. اینم استدلالیه که برای این حکم شده است، غیر از اینم دلیلی ندارد. دلیلش همین منافات با این قاعده است. حالا اون نتیجتا فروع بعدی روشن میشه. من غیر فرق بین ما لو اطلق دین او عینه، برای اینکه در قاعده فرقی نیست. و باز بین ان یکون الشرط الانفاق علیه و ادرار و معونتی الى آخر عمره او الى مدت معینه، بگه 10 سال خرجی خودمو بدید خرجیمو بدید، یا بگه تا آخر عمر خرجیمو بدید. و کذا فرقی نیست معونه رو تعیین کنه و معونه رو تعیین نکنه، بین اینا فرقی نیست. فرقی نیست اون معون، اون دیون و اون حقوق، حقوق واجبه باشد یا حقوق مستحبه. برای اینکه همش برمیگردد شرط مخالفه با مقتضای عقد وقفه. هاز و باز فرقی نیست بین حال حیات و بین حال ممات. وقف میکنه میگه بعد از مرگ من زکات های مال برای از اون بدید، بعد از مرگ من نواز سیجاری برای من بگیرید. اینا همش برمیگرده به اینکه از منافع وقف میخواد خودش استفاده کند. تمام این موارد باطله، چون قاعده در وقف اینه که عین و منفعت برای موقوف علیهمه. پس شرط این که برای خودش باشد این مخالفه با حقیقت وقف. فش شرط و فاسد و چطور روشن؟ نه بعد الوقفه، اون بعد الوقفه، نه گوش نمی کنی، اون بعد الوقفه، اون از اول وقف محدوده. توجه فرمایید، محدود نیست، استثنا نیست، استثنا نیست، استثنا نیست، استثنا تخصصی. بذاری بخونم، گوش نمی کنید. ببینید این میگه وقف کردم به شرط این که مخارج خود من از این وقف تأمین بشه، یعنی مخارج از وقف، نه استثنا. میگم وقف مختصاش آقای بزرگوار، وقف اقتضا می کند منافع از آن دیگران باشد. این شرط کرده که خر نه اقتضای تعبید مال اطلاق بود، اما حقیقت وقف اینه، حقیقت وقف اینه که چیزی مال خود من نباشد. حقیقت وقف اینه، گوش بدی، حقیقت وقف اینه. توجه کنید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. هازا کله ان رجع الشرط الى الوقف لنفسه، و اما توجه بفرمایید، و اما ان رجع الى الشرط على الموقوف عليهم بن يؤدوا ما علي، میگه بر شماست که از منافع وقف که مال خودتونه زکات های منو بدید. یه وقت میگه وقف کردم بر شما به شرط اینکه زکات های من از درآمد وقف داده بشود، میگیم بعد از وقت دیگه چیزی از آن تو نیست. یه وقت میگه وقف کردم بر شما، شما بیایید بزرگواری کنید از منافعی که مال خودتونه ادای زکات. اینجا رو متن میگه درست، حالا من متن میخونم. و اما اگر شرط کرد که یعد و ما علی او ينفق علیه من منافع الوقت التي صارت ملکا لهم فالاغوا صحته، کما ان الاغوا صحته استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقت. و بلاشکال درسته، میگه وقف کردم اما یه چهارم درآمدش رو وقف، سه چهارم کردم با سه چهارم درآمدش، یه چهارم درآمد از آن خودم. این از اول نگذاشته وقت بشود زیق فمر رکیه. این مثل این میمونه که یه عینی که مورد اجاره است چیکارش کنه؟ وقفش کنه. یه عینی رو داده 10 ساله اجاره، میاد وقفش میکنه، وقف شده مسلوب المنفع. مقدار از منافع را برای خودش استثناء کنه بلا اشکال صحیح است، اما این فرعی که مرحوم سید مرحوم امام در تحقیق وسیله قدس سر رو داره، سید در ملاقات عروه داره، ببینیم چه جوریه. اگر شرط کرد ان یعدو ما علی او ينفقوا عليه من منافع الوقت التي صارت ملكا لهم، میگه درست منافع وقت مال شماست، اما بر شما شرط میکنم که از منافع وقت برا من نماز چی بگیرید؟ استیجاری. از منافع وقت زکاتای منو بدهید. به نظر میاد که این شرط هم مخالف و مقتضای عقد با حقیقت وقفه، چون باز اجازه بفرمایید، توجه بفرمایید، وقتی گوش بدید، در متن عقد وقف بر اونها شرط میکند. چی میدونم این میخواد آقای واقف از عین موقوفه گیرش میاد یا از غیر عین موقوفه؟ نه، شرط میکنه بر اونها که از منافع وقت که از آن شماست ملزمید برگردونید به من. این توجه بفرمایید، نمیگم شرط فعل نیست، گوش، شرط از وجوب وفا دارد، وجوب وفا دارد، گوش بدید. بحث اینه، من قبول دارم از نظر صناعت فرق کرده، سلسون للبز، سلسون لچی، سلسون لچی، گفت اینجوری درستی، کلشه حساب کنی درست هست، من اینو نمیخوام بگم، از نظر صناعت فرق دارد. یه وقت میگه وقت کردم به شرط اینکه زکات ها ما از درآمد وقت بدید، میگیم آقا درآمد وقت دیگه مال تو نیست، برو زکاتات خودت بده. یه وقت میگه وقف کردن به شرط اینکه شما از درآمدی که ملک شما هست زکاتای منو بدید، این از نظر روح وقف، از نظر حقیقت مقتضیات وقف با اولی فرقی نداره. به هر حال یه وقفی کرده، یه وقفی کرده که خودشم در عین در متن وقف خودش را در منافع چه کرده؟ سهیم کرده، لکن سهیمی که دور سرگردونده، گفته به شرط اینکه شما از منافع وقف بدید. بله، اگر گفت وقف میکنم بر شما به شرط اینکه شما زکاتای مال منو بدید از اموال دیگرتون، این هیچ منافاتی با حقیقت وقف نداره. یا به شرط اینکه زکاتای منو بدید از هر کجا میخواید بدید، بازم با حقیقت وقت منافاتی نداره. اما میگه وقت میکنم به شرط اینکه زکاتهای واجب مرا بدید، به شرط اینکه پول بدید برای من قرآن بخوانن، حتی اینجاشم باطلا، پول بدید برای من قرآن بخوانن از درآمد وقت خودتون. چه ملک اینا شده؟ از نظر صناعت، از نظر صناعت، اگر ما دائر مدار دلیل لفظی بودیم، این آدم خودش از منافع وقت برای خودش چیزی قرار نداد. اگر ما بودیم و لا یجوز و تشریک الواقع و فی المنافع، میگفتیم صدق لفظی نمی کند، اینجا واقف در منافع شریک نشده، که منافع مال کیه؟ مال موقوفون علیهم. اما ما که دلیل لفظی نداریم، ما این و حقیقت وقت، لب وقت، مغز وقت، وقت میگه تو که چیزی رو وقت میکنی دیگه خودت سهیم نیست. چه بگی؟ من که نمیگم صناعت نیست، چرا نمیذاری؟
یه وقتی همطوری که خودتون فرمودی، اگه شرط کنه که اصلا ملک اونا چیز کشه بعد،
مگه من میگم صناعت فرق نکرده؟ من که قبول دارم به حسب، ببینید دقت کنید در قاعده، اگر ما یه دلیل داشتیم، همین اگر ما دلیل داشتیم لا یجوز و تشریک الواقع و منافع، میگفتید این اینجا رو نمیگیرم، برای اینکه تشریک واقف در منافع کنی، همه منافع مال کی؟ مال موقوفون علیهم. میریم سراغ المؤمنون عند شروطه. اما من عرض کنم دلیل لفظی که نداریم، چرا نمیشه واقف یه قدر از منفعتا رو برای خودش قرار بده؟ میگید حقیقت وقف اینه، واقف در منافع دیگه سهمی ندارد. خب اینجا واقف در منافع چی پیدا کرده؟ سهم پیدا کرده، همون کلک رو زده، یه جوری حیله زده است که کلکی زده برای سهیم شدنه.